ببینید که یک ملت بزرگ تاریخی توحید کننده موسی خوارزمی و عرض کنم که حکیم فردوسی و بیرونی و خیام و کسانی از این دست به چه درجه از انحطاط رسیده که حالا منتظر امام زمانه که خرش ببره اون سوار بشه و هنوزم هستیم، هنوزم هستیم هموطن، فکر نکنید نجات پیدا کردیم. این شاه شدن سید علی خب بر همون پایه است. سید علی این کوالیفیکیشنش چیه؟ هیچی، سیده. بله اینا هم گفتن پیداش کردیم. و یک خانی داشت شیراز که شنید که این چینه، گفت که در این ایالت الان شورشی چیزی میشه، گفت که این سید رو من خیلی دارم داستان رو مختصر میکنم، اگر خبت خطایی هست ما رو آگاه کنید، ولی فکر نمی کنم خبت خطایی باشه چون این نسل تاریخ عرض کنم که واقعه. گفت این راه داری بیاری. شبی که قرار شد که باب برسه به شیراز مهمانی داد خان شیراز، فروندر شیراز، و ایشون رو سوار اسبی کردن و آوردن و به موقع هم رسیدن. مهمانی برقرار بود دور تا دور این مجلس، اینها مردم منتظر که این چه کسی است که ادعای چنین کاری کرده. وقتی میآورنش میگه که شما کنار من بنشینید. در گوش باب میگوید که شنیدم شما امام زمانی، شما به من بگو که خودش هستی، من بلا فاصله به تو ایمان میارم و قول میدم که در یک روز همه شیرازیان رو من به دین تو بیارم و چنین و چنان. میگه آره خودم هستم. میگه تو امام زمانی؟ میگه بله. میگه صندلی رو بیار. صندلی میارن وسط مجلس و این بیچاره رو پاشو به چوب میبندن و اون چوب اونقدر میزنن که میگه من اشتباه کردم و حرفای رکیک از این دست که در اینجور مواقع موقع کتک خوردن ممکنه کسی بگوید که بله. میگه نه اینطوری فایده نداره، این گونه فایده نداره. میگه چه باید بکنیم؟ شما بایستی روز جمعه که خطیب میره سر منبر شما بری نری بالای منبر اون بالا، چون شأن تو نیست، تا آدم دروغوی هستی و میری میستی وسط در کمرکش منبر، اونجا میگه من غلط کردم، من کسی نیستم، من بیچاره رو وادارش میکنم، میری این حرفا رو میزنه. و در اون روزگار منوچهرخان معتمد الدوله که گرجی بود و اختش هم کرده بودن، این خیلی مورد نظر فتحعلی شاه قاجار بود و فرمانداری اصفهان رو به این داده بودن. اینم سعی میکرد که از این آب گلالود ماهی بگیره در تضعیف تشیع. این رو از شیراز خواست و مدتی براش چیز درست کرده بود، تشکیلاتی درست کرده بود و تبلیغاتی و اینها که این امامه و این ظهور کرده و ملت بس به این عرض کنم که بگروند. از اون سو شاه ایران و محمد شاه قاجار که مرد خرافی بود، مرادش رو که یک مردک خرافاتی بیعقل بود، حاجی میرزا قاسی، این رو هم آورده بود وزیر کرده بود، خودش هم هیچ موقع شما نمیرید تاج سرش گذاشته باشه، نه به حالت درویشی زندگی میگه، گفت من باید ببینم. حاجی میرزا قاسی که از این مسلمان های دعاتشه بود اینا، گفت که اگر که این شاهنشاه باب رو ببینه و ایمان بیاره کشور از دست میره و اسلام در خطره، اسلام در خطره، و گفت بیارید من ببینم. این وزیر نقشه چنان کشید که این رو دو تا سوار بردارن از اصفهان به طرف کاشان و از اونجا ببرنش به قلعه ورست یه همچین چیزی در آذربایجان. در اصفهان تبلیغات خیلی زیادی شده بود، توجه خیلی ها رو جلب کرده بود و همونطور که عرض کردم کلید قضیه که بهش توجه نشد اینجاست که مردم ما منتظر تغییر بودند، میخواستن در این در واقع یخ هزاران ساله شکاف ایجاد بشه، شکاف بشه. حالا عرض میکنم که ازبیات چه میگفتن و بابی ها چه میگفتن، اینها این رو سوارش کردن، از اصفهان باب رو سوار کردن و به طرف قزوین و صدر اعظم گفته بود که این وارد تهران نباید بشه چون پادشاه ممکنه که ایمان بیاره، دست پای این مرد رو ببوسه و دیگه اسلام در خطره، این رو بایستی ببرید و به طوری که تهران نیاد از کنار تهران رد کنید طرف آذربایجان، در اون قلعه معروف این رو زندانیش کنید. داره به کاشان که میرسن یه آدمی به نام میرزا جانی کاشانی میبینه که یه سیدی رو سوار اسب کردن، دو تا قزاق هم، حالا قزاق که نبود اما دو تا سوار هم این طرف اون طرفش دارن میبرنش. میگه کجا میبریم این پیرمرد رو؟ پیرمرد هم که نبود من. این سید رو میگن بعد ایشون ادعای امامت کرده و ما داریم میبریمش کرم قلعه. میگه که حالا که شما اینجا هستین شب مهمون من باشید، فردا منم با شما میام. این بابا از اونجا این میرزا جانی کاشانی میشه بایوگرافر باب میشه و کتاب نقطة الکاف رو مینویسه. فردا صبح دیگه اون ترک یار و دیار میکنه و هر اتفاق میفته، سخنان باب، حرفاش که در کتاب معنیز بیانش زده و اخلاق و رفتارش، همه اینا رو یادداشت میکنه در کتاب نقطة الکاف، اینا رو میبرن تا میرسونن به قلعه، به همون تجهیز آذربایجان. و اما سر و صدا در مملکت اون بارفروش رو عرض کنن که اون ملا حسین بشرویه‌ای به خصوص اینا میرون برای گرفتن مرید اطراف اکناف و چیز بگیرن برای ایشون، سر صداش دیگه زیاد شده بود در این کشور. عرض کنم که ناصرالدین شاه در اون روزگار در تبریز ولیعهد بود و ولایت عهدها در شاهگلی نگهداری می‌شدند. شاهگلی جای خیلی باصفایی بود، ما شبا می‌رفتیم در شاهگلی اونجا ودکا می‌خوردیم. بله شاهگلی تمام شاهزادگان قاجار میبایستی در تبریز ترینینگ ببینن، رسم پادشاهی بیاموزن، همه این داستان ها. و ناصرالدین شاه هم اونجا بود و دستور میده که عرض کنم که این رو بیارید من ببینم چه کسی است. دو بار گویا باب رو آورده اونجا و محاکمه کرده. یکیش که محاکمه سواد بوده که بله آخوندهای معتبر را آورده و نشونده در اطراف، این سیه بیچاره را آوردن اونجا و این یکی از این علما که دیگه اعلم علما بوده میاد میشینه شروع میکنه حدیث سوال کردن، اینم خب جواب بلد نبود بده. میگه چوب رو بیارید، چوب رو میارن، این بیچاره دوباره میخوابونن زیر چوب که من ادعای پیغمبر چیز کردم، امام زمان کردم، من اشتباه کردم و چنین و چنان. ازش یک نامه میگیرن که این نامه در صندوق بانک ملی است و هر سال آخونده اینو چاپ میکنن و منتشر میکنن. اونجا کتک خیلی بدی به این بیچاره میزنن و دوباره برش میگردونن به قلعه، به دش. و این آقا مرتب داره می نویسه یادداشتای روزمره در باب رفتار باب، این مرتب ایشون داره یادداشت میکنه. و از صحبت که صدای اینکه یک نفر امام زمان پیدا شده در همینجا پراکنده شد. مطلب خیلی مفصله، من به اختصار رسنده می کنم. اینا قرار شد یک دیداری در بدشت، در بدشت یک دیداری باشه بین ارز کنن که پیروان باب، در اونجا قرة العین قیامت کرده، قرة العین و محمد علی بارفروش و همون حسین گشویهی و اینها در اونجا جمع شدن. البته مشهور است که برابر یک حدیثی است که 313 نفر یا چیزی از این قبیل از خراسان با شمشیرهای برکشیده میان به طرف چیز جنگ میکنن و دنیا تسخیر میشه به دست اینها و هر کسی برای صدارت یک کشوری، برای امارت یک کشوری برگزیده میشه و تمام دنیا میفته به دست چیز ظهور امام دیگه. اینا پیش بینی شده بود در کتاب های شیعه هست این داستان ها. میرن در بدشت، در بدشت اونجاست که قرة العین کاری میکنه که در تاریخ ایران سابقه بوده و این چادر ننگین رو از سر میکنه به وجهی که میگن دو نفر خودشون رو کشتن یا گردن خودشون رو زدن، یه عده فرار کردن، فکر کردن آسمان ها به زمین میاد. ببین چه خبر بود خرافات. و برای قرة العین صحبتشو میکنه و البته یک داستانهایی هم ساختن یا حالا هرچه در کنار این داستان که من فکر کنم گفتنی ضرورتی نداره. و این صحنه تاریخی رفتن چیز گرد همایی بدشت یه چیز فوق‌العاده بوده. بعد اینا حرکت میکنن از همین بدشت به طرف شمال. در بین راه درگیری ها میشه و موضوع دست به شمشیر میشه و غارت کردن میشه و این دوستمون ملا حسین بشویه یک قیامت میکرده با شمشیر، یک جایی رو به طور کل غارت کردن و آدم کشی و این حرف ها تا رسیدن به یک همون دژی که خدمت شما عرض کردم. جنگ واقعی و یک جایی رو گرفتن و قوای دولتی رو دو بار اینا شکست دادن و عرض کنم که سرای اینها رو می بریدن، سرای دولتیان رو، و می چیدن در اطراف این قلعه دو بار. در اون روزگار است که میرزا طی‌خان امیرکبیر چیز صد و صدور بود دیگه اینها و مشاور ناصرالدین شاه. بعد این میرزا طی‌خان امیرکبیر است، بسیاری بر این هستند که این تصویر رو ناصرالدین شاه کشیده است. اجازه بدید که یک چند دقیقه داستان باب رو رها کنیم و برمیگردیم خدمتتون از که داستان باب چی شد، سرنوشتش چی شد.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، به اختصار داستان پیدایش حضرت علی محمد باب رو داریم می‌گیم و آیین باب و بهائی و ازلی عرض کنم که در ابتدای امر ایشون رو بردن خیلی نزدیک مرزهای شوروی و اونا براشفتن که این مسلمان ها اینجا ممکنه شهری بکنه، بردنش جلوتر، کار ندارم. و همونجا زندگی میکرد. یک کتابی هم نوشته، کتاب بیان، در اونجا میگوید اون چه کتاب در جهان هست ما باید بسوزانیم و جز این کتاب من هیچ کتابی تدریس نشه در جهان. ولی حالا یک دیلمای بدی شد این برای بهایی ها، به خاطر اینکه از نمیتونن یک سره همین آقا رو ردش کنن، نمیتونن قبولش کنن، چون حرفای مزخرف و جفنگ و اینا زیاد میگه، و باید شمشیرها رو بکشیم، غیر از بابی هر که هست بکشیم. اینا در کتاب بیانش نوشته، کتاب بیانش هم من خونده، هم نقطه تلکاف رو خیلی خوب خونده و همین. به هر حال سرانجام میرزا طی‌خان میگوید که تا این باب هست این شر بزرگ در این مملکت خواهد بود، ما چاره نداریم جز اینکه این باب رو اعدام کنیم. میان و خلاصه باب رو از قلعه میکشن بیرون و میآورن در تبریز. در تبریز سربازان مسلمان تفنگا رو آماده میکنن و باب رو میآویزن. یک موریدی هم داشته که خیلی دلش میخواست با باب کشته بشه و این ثواب برای او بماند. این است که هرچه اصرار کردن به او دولتیان که آقا تو بیا برو منزلت، تو چی کار داری به این کارا، میکشنت، اعدامت میکنن، گفت نه من باید در راه باب کشته بشم. و زنش آمد با بچهش به زبان ترکی گفت و دخترم یا پسرم برو خونه، کار به این کارا نداشته باشه. اینا شدن دو نفر و خلاصه سربازان مسلمان حالا تیر رو به هدف نزدن، شلیک کردن ولی تناب رو زدن، باب از تناب که پاره شد افتاد پایین. مشهور است که فرار کرد و رفت در یک مغازه قایم شد. حالا طرفدارانش میگوین نه فرار نکرد، ایستاد و فلان اینا. نه، من فکر میکنم هم فرار کرد، درسته. و دوباره گرفتن، آوردن، دادنش به سربازان ارمنی و حضرت باب رو تیرباران کردن و کشتن. و اون آقای هم که مرید باب بود اونم کشتن و اجسادشون رو انداختن تو گلولا یا اینها، که بابیا توانستن اینا رو نجات بدن و جسد رو بردن در اسرائیل، در همین محلی که هست، و یک بنای خیلی با شکوهی برایشون ساختن، برای این پیغمبر. و سرانجام در اونجا بود که چیز شد. طرفداران باب دور هم جمع شدن در تهران که ما باید انتقام بگیریم، ما انتقام نگیریم نمیشه. اینا آمدن دو تا آدم که اسلحه نگیده بودن با عمرشون، مثلا نمیستن اسلحه چی هست، از این چیزهای سرپر دادن به اینها که وقتی ناصر الدین شاه میخواد بره به شکار، شما سر راهش بیستید پشت درخت کمچی که اومد بیرون، خلاصه این مرحوم جان رین از کمر بکشید و بزنید فلان فلان شده رو بکشید. کار بچگانه. ناصر الدین شام عاشق شکار بود، واسه شکارشو میرفت هر روز، حالا اگه هر روز نه، هفته سه چهار بار حتما. همچی که داشت میرفت یک نفر از پشت درخت اومد و تک تک صدا کرد، یه چیزی هم خورد به این بازوی ناصر الدین شام که به بازوش هم نرسید. اینا گفت اینا کی بودن، این تقپق مال چی بود؟ گفتن که قربان سوء قصد بود به جان جناب علی. گفت بریم دنبال کار شکار. گفتن نه قربان، اوضاع خطرناکه، مگه نمی‌بینی می‌خواستن جناب علی رو بکشن، ناصرالدین شاه رو برگردوندن و این دستور قتل عام داد. حالا بیایید ببینید چه پستی یا فرومایگی این چاپلوسان دربار ناصری در حق بیچاره این باقی های بدبختی گناهی نداشتن جز که گفتن ما قبول داریم این پیغمبر. بله اینها چه حکایاتی اینها میگرفتن میآوردن و اون کسی که فجیع تر میکشت جایزه میگرفت. شمع آجین کردن یکی از چیز تنبیه بود. شمع آجین کردن با مته بدن این بدبخت بیچاره را سوراخ میکردن و شمع روشن میکردن تو این زخم که با کارد ایجاد کرده بودن فرو میکردن در بازار تاب میدادن. دوست من مهندس فیروزی گفت که یه پیرزنی تو جمعیت وقتی یه بابی رو شمع آجین کرده بودن میبردن گفت منو بلند کنید ببینم ملعون بابی چجوریه. بلندش کردن گفت این که آدمه که یعنی فهم کرد بابی شاخ داره و دم داره و از این حرفا. بله و شروع کردن به کشتار. هر کس حساب کتابی با کسی داشت عرض کنم که تهمت بابیگری میزد. مرحوم مرگ و شعرهای بهار یک شعری داره: اونجا در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، این به عنوان مشروطیت اون به عنوان بابیگری. شروع کردن به کشتن مردم بیگناه به جرم این که اینا بابی هستن و اعلیحضرت میخواستن بکشن و این حرفا. یه وضعیت خیلی کثیف عجیبی مملکت رو فرا گرفته بود، نه فقط در تهران، اینا در شهرهای مختلف این داستان چیز میشد، داستان اجرا میشد. و عرض کنم که آمدند و این دو برادر رو گرفتند. کی بودن این دو برادر؟ یحیی صبح ازل و برادر کوچیک حسین علی بهاءالله. و ما یک شازده روسی داریم که در سفارت روس اونجا رو خدمت میکنه. پدر اینها، یعنی پدر صبح ازل و پدر همین حسین علی بهاءالله، عرض کنم که در سفارت روس منشیگری میکرد. این شد که این شازده گلکرگی، یه اسم عجیبی هم داره که من بعد از سالیان 20 سال که ندیدم این اسناد رو، حدس میزنم در همین حدود نامی داشت، رفت پیش ناصرالدین شاه و از ناصرالدین شاه خواهش کرد که این داره ببخشه. زمانی که این رفت ریش گرو گذاشت، یحیی صبح ازل در شمال بود و عرض کنم که همین بهاءالله، حسین علی بهاءالله در تهران. باب قبل از این که ببرنش برای تیرباران، تسبیحش رو، کتاب بیانش رو و اون چه چیز داشت، چیزهای شخصی رو فرستاد برای یحیی صبح ازل که جانشین من تو هستی و ادامه بده. قبل از اینکه این جریانات اتفاق بیفته، این رو عرض بکنم که این دو برادر رو که گفتم ببخشیدشون، اینا رو فرستادن عراق. یعنی صبح ازل در شمال بود، این آقا در تهران بود، بردنشون اینا رو در عراق. اونجا مدتی بودن و سازگاری نشد بین اینها. حسین علی بهاءالله فکر کرد که کار بد کاری نیست، مثل که میدانی هست برای این کار و این حرفا. شروع کرد نبرد با برادرش و قهر کرد و رفت در سلیمانیه و کوههای کردستان و یک سالی اونجا زندگی میکرد، کارهای عرفانی میکرد و از این حرفا. نامه ای نوشت حسین علی بهاءالله. وقت تموم شد، بقیه مطلب که سرنوشت صبح ازل چی شد و بهاءالله چی شد و بعد تداومش چگونه بود رو دفعه آینده خدمت شما عرض خواهم کرد. خیلی سپاسگزارم توجه فرمودید. از سپهر گرامی خیلی خیلی ممنونم که همواره با مهارت تمام برنامه رو هدایت و تنظیم میکنن. از شما عزیزان سپاسگزارم که توجه میفرمایید. تا برنامه دیگر، جاوید ایرانزنی، زنده باد.